میگم یه طرحهایی از ابتدا ناقص اجرا میشه و خب دید کلان نگری و استراتژیک روی این طرحها دیده نمیشه. مثلا همین یکیش طرح توانمندسازی بانوان که تکمیل کنندش که طرح توانمندسازی مردان جامعه است. تا اون زمان یعنی همیشه تو تصور فرهنگ عامه جامعه این هستش که مرد خانه باید تأمین کننده اقتصاد خانواده باشه. آموزای اسلام هم همینو میگه، میگه مرد قوامه. یکی از وجه های قوامیت اینه که اقتصاد اون خانواده، درآمدش، اینها درآمد هزینهش مربوط به اون آقاست، اون خانم بتونه در کمال آرامش تو خانواده زندگی بکنه. اما وقتی ما میایم یه طرحی رو نصف نیمه اجرا میکنیم، توانمندسازی خانم ها خوب بود در صورتی که در کنارش توانمندسازی مردان هم انجام میشد. شما ببینید تو همه جای دنیا نرخ درآمد دو نفر از زن و مرد اگر در یک سطح مساوی هم قرار بگیرن، معمولا اینجوریه که درآمد خانم ها کمتر از مرده. خب شما در یک همچی شرایطی وقتی به زنان فرجه میدین، اجازه میدین، ظرفیت سازی های خب خیلی همش هم به جا نبوده. شما مثلا فکر کنین تو رشته علوم انسانی که خب مخدوش خیلی از بنیانهاش، ظرفیت سازی بسیار زیادی در عرصه دانشجوها انجام میشه. خب سیل عظیمی از دخترای جامعه ما وارد دانشگاه میشن. خب همه اینا وقتی میخوان از این دانشگاه بیان بیرون با مدرک حداقل لیسانس، فوق دیپلم، فوق لیسانس، اینا جویای کارن، نمیتونن که بشینن در منزل مثلا هیچ توقعی هم نداشته باشن. روی این حساب اگر بخوایم یک سیری رو در نظر بگیریم، باید این سیر رو با تمام مؤلفه هاش ببینیم. خب یک سری اتفاقات و یک سری طرح‌های وقتی اجرا میشه، بازخورها و آثار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی اگر به صورت کلاسیک ببینیم، همه اینها رو داره. ما باید اینها رو همه رو بذاریم کنار همدیگه و چون همشون با همدیگه اوورلپ دارن، شاید خیلی جاها به قول شما مثلا ممکنه یکی فدای اون یکی بشه، نیست. اینا اوورلپ هاییه که اگر این نتیجه اقتصادی داده، مثلا نتیجه اقتصادیش این شده که الان مثلا سیل عظیمی از بانوان ما قصد کار دارن، مثلا خیلی از پسرهای جامعه ما خیلی تمایلی به کار نشون نمیدن، اگر این نتیجه اقتصادی، نتیجه اجتماعی خیلی بدتری داره و نتیجه فرهنگی بسیار بدتر از این هم داره. اونی که در یک بررسی اگر داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، باید تمام مؤلفه ها رو کنار همدیگه بچینیم و اگر قرار چاره اندیشی انجام بشه، با توجه به تمام آثارش انجام بشه.
خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر زعفرانچی، ما یه سری اثرات مثبت برای اشتغال بانوان داریم، مثل خب اقتصاد بهتر، موقعیت اجتماعی بهتر خانم و حالا موارد مختلف، و همچنین یه سری اثرات منفی داریم. اینکه میخوام ببینم این اثرات مثبت به منفی میچربه یا منفی به مثبت، حالا باید چی کار کرد؟
من برای اینکه پاسخ سوال شما رو بدم، از یک به اصطلاح نقطه شروع میکنم که بعضی وقتها تو بحث اشتغال زنان خیلی مورد غفلت قرار میگیره، و اینکه آیا یک زن خانه‌دار یا به نوعی یک زنی که اشتغال خارج از منزل نداره، دارای یک سری تولیداتی هست که این تولیدات رو ما مقایسه کنیم با وقتی که وارد بازار کار میشه و در کار بازاری یک سری تولیداتی داره، و بعد بر اساس مقایسه تولیدات خانگی و تولیدات بازاری یک زن و بهره‌وری یک بانوی به اصطلاح مسلمان در هر دو عرصه، ببینیم که به اصطلاح موارد مفید و مضر حضور در بازار کار چیه، و همینطور موارد به اصطلاح مثبت و منفی که ممکنه گریبانگیر یک زن خانه‌دار باشه. یکی از مواردی که در اقتصاد مدرن به جد مورد توجه قرار گرفته، بحث اقتصاد خانواره که از دهه 1980 به بعد گفتگوهای زیادی در این عرصه شده، و اینکه یک به اصطلاح زمانی رو افراد خانوار برای تولیدات خانگی اختصاص میدن، و اگر برای اینکه یک نفر تصمیم بگیره وارد کار بازاری بشه بین زمان اوقات فراغت و به اصطلاح دستمزد یک معادله هایی رو حل میکنه و تصمیم میگیره که زمان اوقات فراغت رو به نفع زمان حضور در کار بازاری کمتر کنه، نظریه های اقتصادی مطرح میکنه که این در فضای جنسیت و در فضای بین مردان و زنان متفاوته. به این معنا که معمولا آقایون برای اینکه وارد عرصه کار بازاری بشن، بین زمان اوقات فراغت و زمان کار بازاری جایگزینی صورت میگیره. نکته مهم اینه که برای بانوان یک زمان دیگه‌ای به نام زمان کار خانگی اضافه میشه به این زمان اوقات فراغت، و نتیجه این که وقتی خانم خانه‌داری در منزل هست، تمام زمانی رو که صرف امور منزل میکنه زمان اوقات فراغتش نخواهد بود. از این منظر تولیدات کار خانگی زنان وارد حوزه مباحث اقتصادی میشه. پس اون زمانی که در حقیقت زمان تولیدات کار خانگی،
بحث اشتغال خانگی،
بحث تولیدات خانگی و ممکنه شغل محسوب نشه به خاطر اینکه دستمزد بهش تعلق نمیگیره. در ادبیات اقتصاد اگر شما فعالیت داشته باشید و دستمزد دریافت نکنید شاغل محسوب نمیشید متاسفانه، ولی قطعا دارای تولیدات هستید. اینجا نظریه پردازان این رو
اشتغال از نظر ادبی شما
اشتغال از منظر کلاسیک اقتصادی، یعنی شما شاغل نیستید.
درسته.
شاغل بودن به معنی اینه که شما ورود پیدا کنید به کار بازاری و دستمزد بگیرید، و از همین منظره
ولی همین خانم که تولیدات خانگی داره دستمزد میگیره، درسته منظور؟
نه نه، ببینید کار خانگی زن و تولیدات یک بانوی خانه‌دار به معنی اینه که شما زمانی رو صرف می‌کنید در منزل که ارزش افزوده ایجاد می‌کنید، و قطعاً کد بانوی خانه که دستمزدی دریافت نمی‌کنه به اون تعبیر.
منظورتون کارهای خونه؟
بله، زنان خانه‌داری. خانه‌داری؟ بله، بله.
ظرف شستن،
همه موارد اینا ارزش افزوده هاییه که وارد جی ام پی و تولید ناخالصه. احسن، حساب نمیشه. ببینید اون چیزی که مهمه، یعنی در حقیقت گپ ارزشی ما با ادبیات مدرن اقتصادی درسته. همینجاست. ما با نظامی روبرو هستیم در تعاملات بین الملل که میزان فعالیت، میزان مشارکت، میزان احتساب نقش افراد در جی ام پی، در جی دی پی بر اساس میزان دستمزدی که بهشون تعلق میگیره تولیدات کار بازاری ارزیابی میشه.
ده.
اما بر اساس نظام ارزشی ما زنان خانه‌دار و حتی بر اساس نظام به اصطلاح اقتصاد غرب، من از اینجا وارد بحث شدم که خواستم که این رو گوشزد کنم که حتی در ادبیات اقتصاد مدرن هم اون بانوی خانه‌داری که دستمزد مستقیمی بهش تعلق نمیگیره به واسطه خانه‌داری داره تولید میکنه تولیدات خانگی رو. تولیدات خانگی یعنی چی؟ تولیدات خانگی اعم از پرورش فرزنده. شما زمانی که برای پرورش فرزند اختصاص میدید قطعا اوقات فراغت شما نیست. زمانی که برای مباحثی مثل به اصطلاح ایجاد یک فضای امن در خانواده و ایجاد برقراری به اصطلاح اخلاق، برقراری روابط سالم در خونه اختصاص میدید، قطعا اینا مواردی هستن که هم ضروریه و هم جزو اوقات فراغت نیست، چون انرژی دارید صرف میکنید و در حقیقت با یک به اصطلاح بینش و آگاهی خاصی به این امر میپردازید. عرضم این بود و حالا نخوام از این موضوع خارج بشم تا بتونم جمع‌بندی کنم. در نظامی که دغدغه مصالح اسلامی، دغدغه مصالح ایدئولوژیک نظام ما رو ندارند، به این نتیجه رسیدن که زنان و مردان برای تصمیم گیری در ورود به کار بازاری و حوزه کار بازاری با هم متفاوت عمل میکنن. علت این هم همونه، برمیگردم به جواب به اصطلاح سوال جناب عالی، این که ضرورتی چه به اصطلاح آفاتی داره و چه فرآیند مثبتی داره حضور زنان در به اصطلاح عرصه بازاری، همین بحث تولیدات خانگیه. یعنی اگر حضور زنان در عرصه واقعیت‌های شغلی، همون شغل به معنی کار با دستمزدی که در فضای به اصطلاح اقتصادی تعریف میشه، موجب ایجاد آسیب به اون تولیدات خانگی بشه که به طور اخص بهره‌وری زنان در تولیدات خانگی نسبت به مردان بالاتر هست بر اساس همه مباحث علمی، این موجب اختلال میشه. بنابراین شما برای اینکه یک فضای آرمانی رو در فضای بحث اشتغال زنان ترسیم کنید، باید نگاه بسیار منصفانه‌ای به اون تولیدات خانگی و کارکردهای ویژه یک زن در خانه، اعم از وظایف همسری، وظایف مادری، امنیت خانواده و اعتدال به معنی به اصطلاح ایجاد نظم و انضباط در خانواده داشته باشید، و از طرفی استفاده کنید از این پتانسیل عظیم انسانی در جاهایی که لازمه و با بهره‌گیری که استفاده می‌کنید در فرصت‌های شغلی مناسب با روحیات بانوان. اصلا تو بحث به اصطلاح اشتغال زنان در حوزه کار بازاری، اون چه که به عنوان ایجاد اشکال مطرح میشه،
چطور ممکنه؟ حالا عذر می‌خوام مینه کلامتون یکم آرمانی شما دارید صحبت می‌کنید.
اون چیزی که واقعیت جامعه هست با اون چیزی که فضای مطلوبی که ما دنبالش هستیم.
الان شما اون فضای مطلوب رو بله. بیان می‌کنید.
خب حالا چه
تولیدات خانگی و خانم خونه انجام بده، بعد توی بیرون هم بالاخره کار خودش رو انجام بده، حالا فعالیت های اجتماعی خودش رو داشته باشه.
اما این فهمم که این تیکه ابتدایش دیده نمیشه،
نمیشه و چون لست میشه. یعنی ببینید اولویت و بستگی داره که شما به کدوم یکی از این دو مورد بدید.
از بخواه میانه کلام شما، در حالی که حصل این قسمت اول هزینه و میزان جی ام پی رو بالا میبره، یعنی اگر یه خانومی مثلا از بچه داری سرباز بزنه و بچهش رو بذاره مهد کودک، اون چرخش درآمدی که با مهد کودک داره این خانواده انجام میشه جزء جی ام پی حساب میشه. ولی اینکه این خانوم اگر میشست در منزل و مثلا بچهش رو خودش نگه میداشت، منظورشون اینه که اون حساب نمیشه.
عرض میکنم که ببینید بستگی داره که شما در نظام ارزشی توسعه جامعتون کدوم یکی از ساحتها براتون مورد اهتمام بیشتری. در یک نظام مدرن به معنای به اصطلاح جامعه لیبرالیستی، اون چیزی که مهمه گردش چرخه سرمایه گذاری و سرمایه داریه. بنابراین شما یه نوعی به عنوان فردی که کمک میکنید به این سیستم گردش سرمایه داری، زمانی به اصطلاح مثبت تلقی میشه کارتون که به این فضایی که خانم دکتر گفت کمک کنید، ایجاد به اصطلاح ارزش افزوده، ایجاد رونق اقتصادی کنید. اما اگر من و جنابالی در نظامی و در فضایی نفس میکشیم که یک سری ارزش ها و یک سری باورها و یک سری قیودی در مورد خانواده داریم، اینجا نشون میده که برنامه ریزی ما باید به اصطلاح هدف رو چی قرار بده؟ عدم لطمه خوردن به اون فضایی که بانوی خانه‌دار بهره‌وری بالاتری داره و اولویت کار کرده اون هم محسوب میشه. عرضم اینه. بنابراین فضایی که شما به عنوان بُعد مثبت و منفی اشتغال لاجرم مطرح میکنید، ناظر به اون دیدگاه ارزشی و اون مفاهیم اولیه‌ای که به اصطلاح در امر توسعه یک نظام مورد نظر و مورد توجهه. حالا اگر که نکته ای مونده من خدمتتون بیشتر توضیح بدم.
خیلی متشکرم. خانم زهران چی؟ خانم دکتر اسماعیل نژاد بفرمایید.
خیلی متشکرم از اینکه خانم دکتر زعفران چی مبحث رو بیان کردن و که از دغدغه های افرادی که خب خیلی به اقتصاد اسلامی فکر میکنن. خب شما ببینید ما یه سری مؤلفه ها رو متاسفانه تو اقتصادمون پذیرفتیم بدون اینکه به ریشه هاش فکر بکنیم. مثلا همه ما پذیرفتیم بانک به عنوان یک ضروری جامعه باید وجود داشته باشه، پول و یا همین اسکناس کاغذی، بانک مرکزی، بیمه، بورس، همه این نهادهایی که هر روز باشون سر و کار داریم، اینها باید به صورت کاملا اجتناب ناپذیر نبض یک جامعه رو در دست گرفته باشن. شما مثلا شبکه خبر رو که نگاه میکنید، اون پایین آن به آن تغییر نرخ دلار و مثلا ارزهای مختلف به هم دیگه، شاخص بورس، اینها رو بیان میکنن. این شاخص ها وقتی مطرح میشه، مثلا میگن درآمد کل کشور چقدر، جی ام پی چقدر، جی دی پی چقدر، اینها رو ما به صورت وحی منزل و پیش فرض اقتصاد خودمون پذیرفتیم، در صورتی که نبض جامعه اسلامی با بانک و بورس و بیمه و نرخ ارز و این چیزا سنجیده نمیشه، بالا و پایین نمیشه. نبض خودمون متوجه شدیم الان، خب موقعی که مقام معظم رهبری فرمودن که جمعیت ما رو به پیری و جمعیت به افزایش پیدا بکنه، خب این یک زنگ خطر بود. ما مگه چه کاری کردیم که به اینجا رسیدیم که الان باید متوجه بشیم 30 سال دیگه جمعیت ما یه جمعیت پیره و متوسطش 60 ساله؟ خب
همین اشتغال بانوان خودش مانع از باروری میشه، درسته؟
خیلی یکی از عواملش بله، چون یک خانومی که شما فرض کنید سیستمی که میگم من از اینجا شروع کردم، ببینید سیستم اقتصادی که ما چیندیم تو کشور، سیستم اقتصاد لیبرالیه، این برای جامعه که بشر محور نه خدا محور، برای جامعه که دنیا را از تولد تا مرگ میبینه و برای آخرت هیچ جایگاه قائل نیست و اصلا خدا رو باور نداره، این برای اون جامعه است. مؤلفه هایی هم که ما هر روز نبض جامعه همونو باش اندازه گیری میکنیم، نبض های اون جامعه است، نه جامعه ما که معتقدیم خدا باید در همه عرصه ها حضور داشته باشه.